أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدوس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدوس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. بعد از اینکه به نحو کلی در حد یک متن فرمود للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اونگاه به وسیله آیات میراث اون متن و اصل را شرح میکند. این یک متن و شرح این مطلب هم که بیان مراتب ارث است به عنوان یک حکم فقهی لزومی است نه استحبابی. این دو لزومی بودن این از چند جا استفاده می شود. یکی این که در بیان اون ضابط کلی فرمود نصیبا مفروضا که سخن از فرض است نه نفل، و در ذیل همین آیهی که تلاوت شد فرمود فریضتن من الله، اینا فریضه الهی است. بعد هم معلل فرمود که شما نمی دانید کدام یکی از این طبقات به حال شما نافع تره. بنابراین نمی شود از کلمه یوصیکم استفاده کرد که این یک حکم فقهی غیر لزومی است، یعنی توصیه خداست، وصیت خداست، یعنی سفارش کرده نه الزام کرده. از طرف دیگر خود کلمه عیسی در بسیاری از موارد در باره حکم لزومی به کار رفت نه استحبابی. نوع مواردی که خداوند به عنوان عیسی یا توصیه مطلبی را به بشر گوش زد می کند حکم وجوبی است نه استحبابی. نمونه اولش در همین سوره مبارکه نساء آیه 131 این است: ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد وسقینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض. همون ما هم به امم گذشته و هم به شما تقوا را توصیه میکنیم. این توصیه وجوبی است نه استحبابی. در سوره مبارکه انعام موارد زیادی همین کلمه در مورد لزوم به کار رفت. آیه 144 سوره انعام این است که من الابل اثنین و من البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیه ارحام الانثیین ام کنتم شهدا و اذ وصاکم الله بهذا. آیا این حکمی را که شما طرح میکنید خدا به شما گفته یا خودتون جعل کردید؟ این حکم الله است یا بدعت است؟ که این وصاکم الله یعنی حکم الله، خدا این چیز رو حکم کرده یا اینکه شما جعل کردید؟ در همین سوره انعام آیه 151 فرمود ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و باطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. نوع این احکامی که در آیه 151 سوره انعام آمده است محرمات است. اصل آیه این است قل تعالوا اكل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم یعنی این احکام ماره وصیت الهی است. باز در همون سوره مبارکه انعام آیه 152 که بعضی از احکام لزومی را ذکر فرمود، فرمود ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده و اوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى و بعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به. خب چه واجب و چه حرام اینها را به عنوان توصیه یاد کرده است. در سوره مبارکه شورا آیه 13 اصل دین را به عنوان توصیه الهی یاد کرده است. فرمود شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. خب اصل دین را که برای نوح تشریع کرد، برای ابراهیم و انبیای ابراهیم علیه السلام تشریع کرد، به عنوان توصیه یاد کرده است. غرض این است که سفارش کردن به احکام وجوبی هم هست، یه سفارش ندبی نیست. در نوع مواردی که به کار رفت یعنی توصیه الهی، عیسای الهی در مورد لزوم است. چون که در سوره مبارکه مریم آیه 31 جریان حضرت مسیح علیه السلام را که ذکر میکند این چنین میفرماید و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. گرچه این حرف الان دیگر امر مسلمی است که عیسای الهی اختصاصی به استحباب ندارد، ولی اون روزها یعنی قبل از پیروزی انقلاب شبهه‌ای که داشتن این بود که قرآن درباره زن اگر گفت نصف مرد ارث می‌برد این سفارش است، می‌شود مثلا نعوذ الله این حکم را عوض کرد. حالا ها بلوت الهی دیگه همچه توهم‌هایی نیست، ولی اون روز رواج داشت این توهم. بر تقدیر قرآن کریم در نوع این موارد عیسی و توصیه را در باره حکم فقهی به نحو وجوب به کار برد، نه استحباب. نه اونجاها با قرینه است، در نوع مواردی که به کار رفت که بدون قرینه بود، در اصل عیسی، در اصل توصیه، به اصل دین، یا در جریان حضرت یعقوب سلام الله علیه که فرزندانش را وصیت کرده است به اسلام لا تموتن الا و انتم مسلمون، اینجا که توصیه استحبابی نیست، میفرماند شما مسلمان زندگی کنید و با اسلام بمیرید. در نوع این موارد با وجوب فقهی همراه است. گاهی هم البته ممکن است به قرینه مورد در مورد مستحب هم بخار برود. پس این یوسیکم نشانه این نیست که استحباب است، گذشته از اینکه شواهد فراوانی بر وجوب دلالت میکند. مطلب بعدی آن است که شأن نزول این قسمت را مرحوم شیخ طوسی در تبیان و همچنین بعد از ایشون دو امر ذکر کردن. یکی این که جابر بن عبدالله انصاری در حال بیماری بود و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عیادت ایشون رفت و آبی خواستند و بر جابر پاشیدند و جابر به هوش آمد و جابر وقتی به هوش آمد به حضرت عرض کرد که من درباره مالم چه بکنم، و این آیه نازل شد که نحوه ارث رو تبیین میکنه. یکم در جریان عبدالرحمن برادر همون شاعر معروف به نام حسان، او مرد و همسرش با 5 برادر جزء بازموندگان او بودن، اونا آمدن و اموال رو بردن، چیزم به زن ندادن. در اون قضا این آیه نازل شد. به هر تقدیر چند حادثه ممکن است سبب نزول باشد و در جاهلیت هم همونطوری که در ذیل آیه لرجال نصیب و مما ترک الوالدان بیان شد، به زنها، به سالمندان، به خردسالان ارث نمی دادن. می گفتن ارث یک مالی است که مال کسی است که اهل نبرد و جنگ و رزم و امثال ذلک باشه. مسئله بعدی آن است که گرچه للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون به منزله متن است، اما چون چند آیه و چند جمله وسط فاصله شد، دوباره برای اینکه یک متنی رو بفرماید و اون متن را شرح کند، فرمود یوصیکم الله فی اولادکم، این منزله متن است. بعد اونگاه حالات چندگانه اولاد رو ذکر می‌فرماید، پسر چقدر و دختر چقدر، پسرها چقدر و دخترها چقدر. تقسیم که نه، اون وقتی آیه نازل شد یعنی تو دیگه حکمی نداری، کامال مشخص شد، نگران مال نباش. اون بخشی که مربوط به وصیت است، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، مال اون ثلث است. ولی وقتی آیه ارث مشخص شد، این شخص صاحب مال نگران نیست، میداند علی کتاب الله مال بین ورثه تقسیم میشود. مطلب بعدی آن است که آیات ارث چند قسمت است. یک قسمت برای بیان ارث فرزندان است، یک قسمت برای بیان ارث پدر و مادر است، یک قسمت برای بیان ارث همسرهاست، یک قسمت برای بیان ارث برادرها و خواهرها و امثال ذلک است. یعنی نوع این طبقات را قرآن کریم مشخص کرد. اینا هم طبقه بودن اینها مشخص شد بر اساس اولوالارحام بعضهم اولا و بعضین، و هم اینکه بعضی ها با همه این طبقات جمع می شوند، مثل همسر، زوج و زوجه هم با اولاد جمع می شوند، هم با ابوان جمع می شوند، هم با برادر و خواهر جمع می شوند و هم با طبقات دیگر. ولی اون سه طبقه یعنی عمودین، اولاد و آبا و همچنین برادر و خواهر و همچنین اعمام و اجداد و اینها، اینا دیگر هیچ کدام از طبقه بعدی با طبقه قبلی جمع نمی شود. مسئله بعدی آن است که در یکی از حوامیم فرمود خداوند انسانها را با چهار وضع می آفریند، به بعضی ها اصلا فرزند نمی دهد، به بعضی ها فقط دختر می دهد، به بعضی ها فقط پسر می دهد، به بعضی ها هم پسر می دهد هم دختر. اونگاه در باره ارث هم این اصناف اربع را یاد فرمود. در اونجا فرمود که یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور، او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما. این چهار گروه، به بعضی ها فقط دختر میده، به بعضی ها فقط پسر میده، به بعضی ها هم پسر و هم دختر میده و بعضی هم عقیما. این چهار گروه. حالا در مراحل ارث هم همه این اصناف اربع آمده است. اون که فرزند ندارد، حکم او در این آیه آمده است که اگر کسی مرد و فرزند نداشت، حالا یا عقیم بود یا به منزلت العقیم. اگر عقیم بود که حکمش روشن، اگر عقیم نبود فرزند داشت ولی مرد، این به منزله عقیم است، حکمش آن است که پدر و مادر ارث میبرند. پس کسی که فرزند ندارد، حکم او را این آیه مشخص کرد. اگر فرزند داشت، اون فرزند یا یکی است یا بیش از یکی. اگر یکی بود، یا دختر است یا پسر، اون هم مشخص است. اگر پس یکی بود، بیش از دو حال ندارد، یا اون یکی دختر است یا اون یکی پسر. اگر بیش از یکی بود، سه فرض دارد، یا همه پسرن یا همه دخترن یا بعضی پسر و بعضی دختر. این احکام را مبسوطاً این بخش از آیات به عهده دارد. مطلب بعدی آن است که بعضی از امور را قرآن و نظام دینی او را اصل می دونن، بعضی از امور را با این اصل می سنجن. مثلا در باره نماز از اون جهت که صلات عمود دین است و همه مردم در همه شرایط به نماز مکلفند، حتی کسی که در بستر بیماری منتهی به مرگ قرار دارد، او هم بر او نماز واجب است ولو با اشاره ابرو، یا کسی که در حال غرق شدن است بر او هم نماز واجب است ولو با اشاره، خلاصه نماز ستون دین است، از هیچ کس در هیچ حال ساقط نیست، این به منزله یک اصل قرار میگیرد که کارهای دیگر را با او میسنجند. لذا میگویند اگر کسی فرونکار خیر را انجام داد، مثل آن است که چند رکعت نماز مستحب خواند، که این را اصل قرار میدن. از نظر مسائل نظامی، چون جریان بدر اولین جنگی بود در اسلام و کسانی که در صحنه بدر شرکت میکردند از دیگران توفیق بیشتری داشتند، مسئله شهدای بدر یک واحد اصلی قرار میگرفت. میگفتند اگر کسی فلان کار را کرد، ثواب شهدای بدر را دارد، مثل آن است که در صحنه بدر حضور داشته باشد. بعضی از کارها به عنوان یک اصل قرار میگیرد و کارهای دیگر را به اون میسنجند. در نوع این قسمت ها شما وقتی مطالعه میفرمایید، میبینید سهم زن اصل است، نه سهم مرد. اصل این که زن ارث میبرد و وارث است، این محروق ان گرفته شده و سهم مشخصی دارد، این محروق ان گرفته شده. اونگاه برای مردها میگوین مرد یا مثل او میبرد یا دو برابر او میبرد و امثال ذالک. نمیفرماید زن نصف مرد سهم میبرد که سهم مرد اصل محروق ان باشد، بلکه اون که محروق ان هست و مسلمه سهم زن است. اونگاه سهام گوناگون مرد را در ارزیابی با سهم زن می سنجن. این کاملا برای طرد همون رسوبات جاهلی است. چون در جاهلیت زن را از ارث محروم می کردن، قرآن آمد نه تنها فرمود همونطوری که مرد ارث میبرد زن هم ارث میبرد، بلکه ارث زن را یک اصل مسلم گرفت، اونگاه ارث مرد را با او سنجید. در همین آیه که شروع میکنیم فرمود یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. هنوز انثا و ذکر، مذکر و مؤنث، چه سهمی دارن که مشخص نشد. اون آیه که قبلا خونده شد منزله متن بود، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اما در هنگام شرح اون اصل ابتداعا بفرماید مرد و برابر زن میبرد. خب سهم زن چیست؟ کی گفت زن ارث میبرد؟ اصلا معلوم میشود اون مسلم و مفروغ عن هست و سهمش هم مسلم است و مفروغ عن. بعد سهام مرد با بررسی سهام زن تبیین میشود. همون یوصیکم الله فی اولادکم، این متن است. چگونه سهام ارث را بین اولاد تقسیم بکنیم؟ یک، للذکر مثل حظ الانثیین. دیگه نفرمود مال را تقسیم بکنید دو تا را به مرد بدید یکی را به زن. اگر بفرماید به این که مال را تقسیم بکنید دو تا را به مرد بدید و یکی را به زن، نظیر اون جمله های بعدی که دو ثلث مال پسر یک ثلث مال دختر، این یه راه طبیعی است. اما همین که وارد بحث می شود می فرماید که اگر خواستید مال را تقسیم بکنید به پسر دو برابر حظ دختر بدید، یعنی دختر ارث می برد، حظش هم مشخص هست، سهم این دو برابر اوست. البته حالا بعدها مشخص خواهد شد به لطف الهی تو بحثای فقهیش اون مقداری که با تفسیر هماهنگ باشد. زن و مرد در ارث گاهی همتای همان به یک اندازه ارث میبرند، گاهی زن دو برابر مرد ارث میبرد، گاهی مرد دو برابر زن ارث میبرد. این چنین نیست که در اسلام در همه موارد فقهی مرد دو برابر زن ارث میبرد. در بعضی از این طبقات هم که زن دو برابر مرد ارث میبرد، در بعضی از موارد است که مرد دو برابر زن ارث میبرد، در بعضی موارد هست که زن و مرد با هم یکسان ارث میبرن. زن و مرد نه تنها برادر و خواهر، برادر و خواهر هم که فرزندان میتن، بلکه صنف زن و صنف مرد. حالا مشخص میشود که کجا زن دو برابر ارث میبرد و کجا مرد دو برابر ارث میبرد و کجا زن و مرد با هم یکسان ارث میبرن. در تقدیر فرمود یوسیکم الله فی اولادکم. این متن شرحش این چنین است که لذکره یعنی اولاد اگر مذکر بود مثل و حظ الانثیین، دیگه نفرمود مثلا حظ الانسا یا مثل و حظ الانسا، فرمود مثل و حظ الانثیین، چون با بعد هم باید جور در بیاد. اگر میفرمود مرد دو برابر زن میبرد مطلب ادا میشود، یا میفرمود مثل دو حظ یک زن میبرد بادم عطا میشود، ولی هیچ کدام از این دو تعبیر رو نکرد. نه فرمود مثل حظ الانسا و نه فرمود مثل حظ الانسا، بلکه فرمود مثل حظ الانثیین مثل حظ دو زن، برای اینکه در جمله بعد که بخواهد بفرماید اگر بازمونده ها و فرزند ها دو زن یا بیشتر شدن حکمشون چیست، که کلمه دو زن را باید اونجا به کار ببرن. اگر اولاد مرکب از زن و مرد بودن حکمش همین است که لذکره مثل حظ الانثیین. حالا اگر همشون زن بودن چی؟ اگر اولاد زن بود یعنی فقط دختر بود، حالا یا یکیست یا بیشتر، اگر یکی بود او رو بعدن ذکر میکند و امکانت واحدتن فلحن نصف، اگر کسی بمیرد و یک دختر از او باز بماند نصف ترک مال اوست، بلعصد بقیه هم به رد سهم او خواهد بود. و اگر بیش از یکی بود یعنی دختر بودن و بیش از یکی هم بودن، حالا یا دو تا دختران یا بیشتر، اگر بیشتر از دوتا بودن اون را مشخص کرد، فرمود فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. فَإِنْ كُنَّ یعنی اون اولاد که ضمیر به اولاد برمیگردد، تأنیثش هم ملاحظه خبر هست، نفرمود فَإِنْ كَانُوا نِسَاءً، فرمود فَإِنْ كُنَّ یعنی اون اولاد، نِسَاءً یعنی همه این بچه ها دختر بودن، اونگاه دو ثلث میبرن. در چه صورت؟ در صورتی که بیش از دو تا دختر باشن. خب اگر دو دختر بودن چی؟ آیا این که فرمود فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یعنی دو و بیشتر حکمشون این است؟ مثل این که بفرماین اگر سفر کردی هشت فرسخ و بیشتر این است، بیشتر از هشت فرسخ رفتی یعنی هشت فرسخ و بیشتر حکمش این است؟ یا نه واقعا اگر دو دختر بودن حکمشون جداست، به بیش از دو دختر بودن حکمش ثلث و ما ترک است. شاید سر این که در اون جمله قبل نفرمود لذکره مثل حظ الانسا یا نفرمود مثلا حظ الانسا، بلکه انثیین را ذکر، برای اینکه روشن بشود که انثیین و ما فوقهما دو سوم را میبرند بلاصل، بقیه را هم به رد. البته شاهد بر این که منظور آیه این نیست که اگر دخترها دو نفر بودن دو ثلث نمیبرند و اگر بیش از دو نفر بودن دو ثلث میبرند، بلکه منظور آن است که دو نفر و مازاد بر دو نفر میشون این است. آیه پایانی همین سوره نساء است که درباره خواهرها آمده نه درباره دخترها. آیه‌ای که در پایان سوره مبارکه نساء است درباره کلاله است، آیه 176 سوره نساء، یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله این امرؤن هلک لیس له ولد و له اختان، اگر کسی مرد و فرزند ندارد و یک خواهر دارد، فلها نصف ما ترک و هو یرثها ان لم یکن لها ولد، برادر هم از خواهر در صورتی ارث میبرد که خواهر فرزند نداشته باشد، یعنی برادر و خواهر جز طبقه دو هستند نه طبقه یک. فین کانت هسنتین فلهما ثلثان مما ترک. درباره خواهرها دیگه نفرمود اگر دو خواهر و بیشتر بودن دو ثلث میبرند، فرمود اگر دو خواهر بودن دو ثلث میبرند. خب اگر سه خواهر بودن چی؟ چهار خواهر بودن چی؟ یعنی اگر یک خواهر بود حکمش گذشت، اگر دو بودن یعنی دو به بیشتر. نظیر کر، تهدید کر این است که اگر کمتر بود منفعل می شود، اگر به حد کر رسید منفعل نمی شود. این دیگر نسبت به مازاد که حدی نداره، تهدید نیست. تهدید گاهی طرفین نیست، گاهی من طرفین واحد است. تهدید درباره نصاب زکات این طرفین نیست. اگر نصاب شتر مثلا کمتر بود حکمش مشخص، بیشتر بود مشخص، در یه مدار مخصوص بود نصاب معینی دارد. نصاب زکوات حدش هم مادون را شامل می شود هم مافقر. ولی بعضی از تهدیدها و نصابها یک طرف است نه دو طرفه. نظیر نصاب کر، اگر کمتر از کر بود منفعل می شود، اگر به حد کر رسید و بیشتر منفعل نخواهد شد. این تهدید در کر به لحاظ مادون است نه به لحاظ مادون و مافوق. درباره مسافت هم این چنین بود. درباره مسافت اگر کمتر از 8 فرسخ بود نماز تام است، شکسته نیست. اگر به 8 فرسخ رسید و بیشتر نماز شکسته است. این تهدید درباره خواهرها در آخر سوره نساء این چنین است که اگر یک خواهر بودن حکمش مشخص، اگر دو تا خواهر بودن دو سوم میبرن، یعنی از دو خواهر به بالا حکم دو ثلث است. در باب دخترها هم این چنین است که اگر یک دختر بود نصف مال را میبرد بالاصل، بقیه را هم برد که اون روایات میگوید. و اگر دو دختر بود یعنی دو دختر به بیشتر دو سوم مال را میبرند بالاصل، بقیه را هم به حکم دیگر. بنابراین این که فرمود فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پس این دو فرض مشخص شد. فرض اول که اولاد بعضی مذکر باشند بعضی مؤنث، حکمش همین است لذکر مثل از الانسین، این ناظر به همون او یزوجهم ذکرانن و اناث. و اون صورتی که همش مؤنث باشند اون رو هم مشخص کرد، فرمود فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. این کلمه ثلث و سدس که در قرآن آمده بعضی هم به تخفیف قرائت کردن، یعنی ثلث و سدس و ربع، نظیر کلمه جمعه که در سوره مبارکه جمعه هست که اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، که بعضی ها همون جمعه هم که تخفیفاً قرائت کردن که آسان تر باشد. کلمه ثلث، سدس، ربع که در قرآن آمده به تخفیف هم قرائت شد و چنین کلمه جمعه هم همینطور است. به هر تقدیر فرمود فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، این دو فرض. حالا اگر فرمود یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حضر انسین، اگر یک پسر بود و یک دختر، اینجا چون کلمه اولاد است جمع است شامل نمی شود، یا اونجا که شرح همین اولاد است و فقط یک دختر است، این به لحاظ موارد است نه در باره هر مورد شخص باید اولاد داشته باشد، چون همه اصناف را شامل می شود. فرمود یوصیکم الله فی اولادکم، حالا گاهی اولاد فقط یک دختر است، گاهی اولاد یک دختر است و یک پسر، گاهی اولاد دو دختر است و لاغیر، گاهی بیش از دو دختر است. خب این هر سی اونه که و این کانت واحدتن، خب این کانت واحدتن ضمیر به چی برمیگردد؟ یعنی همون اولادی که به عنوان متن اول ذکر شد حالا تصنیف شده، صنفاش مشخص شده. بعضی از افراد اولادشون مذکر و مؤنثن ولی دو نفرن، یک برادر است یک خواهر، لذکر مثل از انسین، گاهی دو تا خواهرن دو تا دخترن، گاهی فقط یک دخترن و این کانت واحدتن. اینجا فلهن نصف که نصف را به اصاله میبرد بقیه را به رد. حالا پدر و مادر چه سهمی برن بخش دوم بحث است. والحمدلله رب العالمین.